خیش را بر در کسی جست و نبریم و از کسی جست و مدد نجوییم. به نام خدا.
خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی، چه از این به ارمغانی که تو خیشتن بیایی. بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دیگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی. تو که گفته ای تأمل نکنم جمال خوبان، بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی. در چشم بامدادان به بهشت برگشودن، نچنان لطیف باشد که به دوست برگشایی.
عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی دوستان دستی که کار از دست رفت. گر من از پایان در آیم گو درآی درآی، گر من از پایان در آیم گو درآی درآی، بهتر از من صد هزار از بهتر از من صد هزار از دست رفت. مرکب سودا جهانیدم چه سود، مرکب سودا جهانیدم چه سود، چون زمام اختیار از دست رفت، چون زمام اختیار از دست رفت، چون زمام اختیار از دست
دقایق پر رمز و راز سحرگاهی است. صدای تسبیح ملائک سراسر آسمان را فرا گرفته است. چشم می گشایم به امید قرب تو و رسیدن به بارگاه کبریایت. دستهایم را به شاخه های نورانی آسمان گرفتم تا رهایم کند از رنج این روزها و ساعتهای تکراری، تا رهایم کند از بند درخیش گرفتار بودن. آمدم تا بندگیم را آنگونه که سزاوار است بر درگاهت عرضه دارم.
الله الله یا خیر الغافلین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين. الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين.
فروغ هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه به آیه الان جزء 4 سوره نساء و آیه 13 با هم بشنویم.
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
در آیه قبل بحث بود که زن اگر اولاد نداشته باشه یک چهارم، یعنی اگر شوهر اولاد نداشته باشه و شوهر از دنیا بره و اولاد نداشته باشه، حالا چه از این خانم چه از هر خانم دیگه، اگر مرد بی بچه از دنیا بره یک چهارم مال به خانم میرسه، اگر مرد بچه داشته باشه یک هشتم، بعکس اگر زنی از دنیا رفت شوهر چقدر ارث میره، اگر زن بچه نداشته باشه چه از این شوهر چه از شوهر دیگه، اگر زن بی بچه باشه یک دوم نصف مال و اگر بچه داشته باشه یک چهارم. بعد تو این آیه 13 که الان بحثمونه میگه تلک حدود الله، اینها حدود خداست، یعنی قوانین، این حقوق که مقدار ارث معین شده حدود خداست. در قرآن معمولا جاهایی که یه احکامی نقل شده، مثلا آیه 229 در بقره، 230 بقره، آیه 10 سوره طلاق، آیه 4 سوره مجادله، یه سری قوانینه که نقل میکنن. یه قوانین میگه تلک حدود الله، یعنی اینا احکام الهیه. معمولا تلک حدود الله بعد از اینکه یه قوانین میگه باید نباید، این چنین حق اینه، این چنین حق آنه، و میگه اینا حدود خداست. کمان که یه سری عبادت ها رو قرآن میگه شعائر خداست. شعائر الله داریم، حدود الله هم داریم، حالا سنت الله هم داریم. تلک حدود الله، اینو گفته تلک، تلک مال اشاره به دوره، یعنی آن احکام با عظمت. و یعنی گفت هاذهی، هاذهی یعنی اینها، تلک هم یعنی آنها. منتها آن را در زمان میگم که میسن میگم آن مرد بزرگ، برای عظمت میگیم. تلک حدود الله، مقرراتی که ما گفتیم زن چقدر ارث ببره، مرد چقدر ارث ببره، با بچه چقدر، بی بچه چقدر، اینها حدود خداست. و من یطع الله و رسوله، هر که مطیع خدا و رسول باشه، خداوند او را به بهشتی میبرد که نهرها از زیر درختانش جاری است، برای همیشه تو بهشت هستن. و ذالک الفوز العظیم، فوز عظیم همینه، نمیگه فوزن، میگه الفوز، فوز همینه، یعنی اگر رستگاری بزرگی میخواد جای دیگه نروید، باید مطیع خدا و رسول باشید. اونی که خداست، چون خدا منو ساخته، اون کسی که هواپیما رو ساخته میدونه تاریخ مصرفش چقدره، چند لیتر بنزین میگیره، چه نوع بنزین میگیره، لاستیکش باید چجور باشه، صندلیاش، تعداد مسافراش. اونی که اینو ساخته توانش و ظرفیتش و امکاناتش و خصوصیاتش و قوانین حاکم بر حقشو همون سازنده هواپیما باید بده. اون دکتری که دارو رو ساخته میدونه مواد ترکیبات شیمیایی این دارو چند درصد چیه، چند درصد چیه، و معده ها چجوریه، که معده کودک قاشق چایخوریه، معده جوان قاشق مربخوریه، معده بزرگ قاشق غذاخوریه، بعد از غذا، قبل از غذا. اونی که ساخته میدونه چی ساخته. تلک حدود الله، خدا که ساخته گفته کی چقدر ارث ببره، کی چه کنه. و من یطع الله و رسوله، مطیع خدا و رسول باشی، کسی به بهشت دائمی میره. بعد اطاعت از رسول به منزله اطاعت از خداست. احکام ارث حدود الهی است، از مرز نباید بگذریم، چون آیات زیادی داریم که بعد از تلک حدود الله میگه و من یتعدی. حالا اینجا و من یتعدی نیست، آیه بعد میگه و من یعصی الله، یعنی من یتعدی. مرز خدا رو حفظ کنید، حریم یعنی خط قرمز، در اصطلاح ما زمان میگن خط قرمز، به قانون خدا کسید خط قرمز میشه. سعادت و رستگاری در گرو حرکت در مسیر خداست. کامگیری بیشتر از ارث رستگاری نیست. فکر نکن که اگر چیزی بیشتر بخوری، بیشتر ببری، این رستگار میشی. رستگاری در اینه که همون که خدا گفته. بعضیا فکر کنن اگر دو پرس بخورن موفقن. فکر نکن این دو پرس که خورد فشار به معده میاد، عوارض پیش میاد، و شب نمیتونه درست شام بخوره. یعنی فکر میکنیم که اگر یه جوک گفتیم، یه کسی رو مسخره کردیم، قهقه خندیدیم، جلسه اون کیف داشت. اما خب با این طنزی که گفتی یه نفر تحقیر کردی، یه نفر خراب کردی، ضایع شد، او با تو بد شد، در یه لحظه خندیدی ولی رفیق رو برای همیشه از دست دادی. فوز بزرگ لذت‌های آنی نیست، فوز بزرگ سعادت ابدیه. این که قرآن میگه مطیع خدا باشید بهش میرید، چشم انداز قرآن همش چشم انداز ابدیه. اینایی که میگن امروز زد و برد و فلان مهم نیست، چشم انداز ابدی. قرآن آدم خوشبخت رو میگه و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، خوش به حال عیسی، خوش به حال یحیی. درباره عیسی و یحیی میگن یوم ولد روز تولد سالم بود، یعنی از نظر ژن و وراثت مسئله نداشت، و یوم یموت روزم که میمیره 80 سال 70 سال هر چی بوده سالم زندگی کرده، جوری هم زندگی کرده که ابعث حیا، روز قیامت هم که مبعوث میشه در امنه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این لذت‌های عادی که بعدش گیر میکنه اینا فوز نی، فوز عظیم در همینه. آیه 14 رو معنا کنیم، بشنوید.
و من یعصی الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مدید.
هر کس از خدا و رسولش نافرمانی کنه، حدود الهی رو تجاوز کنه، به مقررات ارث عمل نکنه، بیشتر تغییر بده، یعنی یا انکار کنه یا بدهی متوفر رو، کسی که مادر بدهکاره بدهیشو نده، یا حق انکار کنه، یا سهمی از وارثان را تغییر بده، تصاحب کنه، خلاصه هر کس به مقداری که خدا تعیین کرده از ارث بعد از بدهی و وصیت انجام نده، معصیت کنه خدا و رسولو، حدود الهی رو تجدید کنه، این عذاب مهم داره. گفتیم سه رقم عذاب داریم: عذاب عظیم، عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب مهین. عذاب مهین یعنی عذابش همراه با تحقیر و خاره، خار شدنه. ملاک سعادت شقاوت اطاعت یا نافرمانی نسبت به خداست. اطاعت کنید سعادتمند میشین، نافرمانی کنیم بدبخت میشین. باز اینجا گفته و من یعص الله و رسوله، آیه قبل گفت یطع الله و رسوله. در قرآن بارها رسول در کنار خداست، پیغمبر بنده خداست، ولی خداوند او را تکریم کرده، گفته اطاعت از اون، ما آتاکم الرسول فخذوه، هست پیغمبر گفت بگیرید، یعنی سنت پیغمبره. چون همه حرفا که تو قرآن نیست، یه سری دستورا رو خود قرآن گفته، بعدم گفته ما آتاکم الرسول، هست پیغمبر میگه گوش بده، و ما نهاکم عن فنتو، اگر پیغمبر گفت انجام ندید انجام ندید. اطاعت از رسول اطاعت از خداست، نافرمانی رسول نافرمانی از خداست، و نافرمانی اگر مستمر باشه سبب خودت میگه یعص الله. یعص الله فعل مضارع، یعنی اگر معصیت استمرار داشته باشه جهنم خالدن فیها. ولی انسان اگر یه مرتبه غفلتی، شهوتی، غروری، اشتباهی، خطایی زسته زویلی جرقه بود توبه میکنه، اما اگر این جرقه نبود جریان بود، یعنی همیشه بود، نافرمانی ابدی دوزخ ابدی داره. وقت متجاوزین به حقوق در ردیف کفارن، خدا درباره کفار میگه خالدن، اینجا میگه خالدن. یعنی اگر کسی حق مردم را در ارث و یا هر چی دیگه نادیده گرفت، حدود الهی متجاوز، تجاوز از حدود الهی، از احکام و از مرزها عبور کرد، این کفار که خالدن، اینها هم خلود دارن. و اینم عذاب مهین. عذاب مهین یعنی عذابی که خاری روحی هم توشه، چون گاهی وقتا انسان بدهکار میشه، مثلا میلیون ها تومن بدهکار میشه، اما کسی بهش جسارت نمیکنه. گاهی نه، یه کسی آب دهن پرتاب کنه تو صورت کسی، لجن میزه به لباس کسی، بدهکار نیست اما اهانت شد. گاهی وقتا انسان ممکنه یک دیجی از بالا پشتمون بیفته رو کف حیات، صدای بزرگی داشته باشه ولی کسی دردش نیاد، اما گاهی یه سوزن تو بدن آدم فرو میکنن، صدا نداره ولی درد داره. یعنی گاهی درد هست علیمه ولی شدید نیست، گاهی شدید هست علیم نیست، گاهی مهینه اهانت میشه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، هم حدود تو رو بشناسیم، هم از حدود تو تجاوز نکنیم، هم لحظه ای از اطاعت تو و رسول دوری نشیم، از عذاب عظیم، از عذاب شدید، از عذاب علیم، از عذاب مهین، از همه عذاب ها همه ما رو دور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله يا الله، الله يا حنان، الله يا منان، الله يا ديان، الله يا برهان، الله يا برهان، الله يا حنان، الله يا منان، الله يا ديان، الله يا برهان، الله يا برهان، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله،
حکایتی از گلستان سعدی شیرین سخن. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته. شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود، نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کپکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش.
الله 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 الله
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رجا و امید در آن زمینه است که انسان نسبت به یک امری که امکان حصولش هست، یعنی ممکن است حاصل شود، در ارتباط با آن امر حالت دلش یک حالت شادی باشد که این واقع می شود. خوف عبارت از تعلم روح بود در ارتباط با چیزی. همیشه امکان دو طرف دارد، یک طرف این که حاصل شود و طرف دیگرش این است که حاصل نشود. بهرن یکی از این طرف ها مطلوب انسان است و طرف دیگرش مطلوب انسان نیست. یه انسانیست نعوذ بالله حالت ایبنی از مکر الهی پیدا کرده است، یه حالت غرور پیدا کرده ای، هر خلافی نعوذ بالله انجام میده، بعدم میگه چی؟ رحمت خدا زیاد. مغروره، غرور گرفته بشه. اینجا خوف برای سازندگی این انسان ترجیح دارد و اما یأس قنوط از رحمت حق. نعوذ بالله زشتکاری های داشته و این روحش مبتلا به این مرض شده است که هیچگاه من مورد رحمت حق قرار نمیگیرم، کار من از کار گذشته است. معالجه این با داروی رجا است، امید است. مبادی امیدی را باید نسبت به او اعمال کرد تا این سطحه امیدش بالا بیاد. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است در کافی است. باب خوف و رجا همین روایت اول در زیرش دارد. قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یقول، امام صادق صلوات الله علیه فرمود، پدرم می فرمود هیچ بنده مؤمنی نیست مگر در دل او دو نور است، نور و خیفت و نور و رجا، نور بیم و نور امید. اگر سنجش کنند بیم را با امید، بیم بر امید فزونی ندارد
و اگر امید را سنجش کنند بر بیم، امید فزونی ندارد. بله، انسان معتدل در سطح عموم باید مساوی باشه. بیمش زیاد بشه یأس واسش میاره و قنوط میاره، مرض رو میاره واسش. و اگر امیدش فزونی پیدا کنه غرور بیاره واسش. امید از صفات حسنه دل است. خوف خودش فی ذاته، بی فی ذاته صفت نیکی نیست. در رابطه با یه سنخ مسائل است که این نیک می شود، که ما برای این که دستمون آلوده به گناه نشود متوسل به او میشیم. به تعبیر دیگر دفع افسد به فاسد میکنیم. بنابراین حب و دوستی در رابطه با الله خودش از صفات حسنه است. دوستی ذاتاً رجا ترجیح دارد بر خوف، لذا گفته می شود رجا ازدیاد دوستی می آورد. حالت امید، شما که امید دارید خداوند بپذیرد اعمال شما را، بگذرد از سیئات، این امید خودش اضافه می کند بر دوستی. علمای اخلاق مطرح می کنند اینجا و اون بحث این است: عمل بر رجا با ارزش تر است از عملی که بر پایه بیم استوار باشد. اگر یک کسی در رابطه با شخص شما، در رابطه با شما یه عملی رو انجام بده، شما اگر درک کنید این رو علاقه که به شما دارد بر مبنای دوستی داره انجام میده یا اینکه ازت میترسه این کارو میکنه، کدام ارزشش بیشتره؟ اونی که بر پایه دوستی باشه. اون خود عامل که عمل کننده است، حالتش اگر بر پایه بیم باشد جنبه اسقاط تکلیفی دارد. خلاصش انسان اول باید خودش را محک بزن، ببینه کدام یک از این امراض درش هست، غرور یا یأس. هر کدام هست معالجه کن تا بیاید به این حالت اعتدالی برسه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی.
حیا علی الصلاة، 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 حیا